ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. چین و آمریکا توافق کردند مذاکرات تجاری خود را از سر بگیرند. کره شمالی نسبت به پربار بودن ملاقات کیم جونگ اون و دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد. چینی ها از این پس برای سفر به ایران نیازمند دریافت روادید نخواهند بود. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فر هستم. دونالد ترامپ و شی جین پینگ رؤسای جمهور آمریکا و چین روز شنبه در حاشیه اجلاس رهبران گروه 20 در ژاپن با سرگیری مذاکرات تجاری با هم موافقت کردند. رئیس جمهوری آمریکا به منظور کاهش تنش با چین از اعطای برخی امتیازات به این کشور خبر داده است. این امتیازات از جمله شامل کاهش محدودیت‌های آمریکا علیه شرکت فناوری هواوی و توقف وضع هر گونه تعرفه جدید بر کالاهای چین است. چین نیز با خرید محصولات کشاورزی آمریکا و بازگشت به میز مذاکره با واشنگتن موافقت کرده است. آخرین دور مذاکرات میان این مقام‌های دو کشور در ماه گذشته بی نتیجه پایان یافته بود. معاون اول وزارت خارجه کره شمالی چون سون هوه میگوید انجام دیدار میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون میتواند رویداد پربار دیگری در چارچوب تعمیق و گسترش روابط میان آمریکا و کره شمالی باشد. پیشتر رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خود نوشته بود که در سفرش به کره جنوبی در صورت تمایل رهبر کره شمالی در منطقه غیر نظامی میان دو کره با او ملاقات خواهد کرد. آقای ترامپ بعد از ظهر شنبه به وقت شرق آسیا از ژاپن راهی کره جنوبی شد. معاون سازمان گردشگری ایران میگوید با موافقت دولت از این پس گردشگران چینی قادرند بدون دریافت روادید به ایران سفر کنند. خبرگزاری مهر روز شنبه به نقل از ولی تیموری هدف از لغو روادید یک طرفه برای چینی‌ها را افزایش گردشگران ورودی به ایران عنوان کرده است. این در حالی است که ایرانیان برای ورود به چین همچنان نیازمند اخذ روادیدند. بر پایه اطلاعات درج شده در سایت وزارت خارجه ایران، شهروندان کشورهای آذربایجان، ترکیه، سوریه، لبنان، گرجستان، ارمنستان، ونزوئلا، بولیوی، مصر و مالزی برای ورود به ایران نیازی به دریافت روادید ندارند. شهروندان ایران برای سفر به حدود 40 کشور نیازمند دریافت روادید نیستند. همزمان با آغاز دور جدید گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان در قطر، نیروهای طالبان شماری از نیروهای مسلح وابسته به دولت افغانستان را در شمال این کشور به قطر رساندند. در همین باره ساعتی پیش با مصطفی صدیقی خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفتگو کردم و ابتدا از او در همین باره پرسیدم.
در مورد شمار کشته شدگان رویداد اوایل صبح امروز در ولسوالی نهرین بغلان ارقام گوناگون گزارش شده. به گونه مثال فضل الدین مرادی ولسوال نهرین امروز گفت در حمله طالبان بر نیروهای خیزش مردمی در ساحه کوهگدای ولسوالی نهرین 24 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. نیروی خیزش مردمی به همو قوتهای محلی در استانهای گوناگون افغانستان گفته میشه، اما برخی از خبرگزاری ها شمار کشته شده های این رویداد را تا به 26 گزارش کردند. طالبان اما ادعا کردند که در این حمله 28 پلیس به شمول 3 قوماندان کشته شدند، اما مقام های محلی این ادعا را رد کردند.
الان همزمان هست با آغاز دور جدید گفتگوهای صلح بین آمریکا و طالبان که در قطر در واقع جریان داره، چرا همزمان با این موضوع چون این اتفاقی میفته در افغانستان؟ چه انگیزه ای دنبال میکنن نیروهای مهاجم؟
این که جنگ و صلح همزمان به پیش برده میشه جای سوال داره. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که حمله نهرین به گفتگوهای صلح هیچ ربط نداره، اما آگاهان در افغانستان به این باورند که طالبان میخواهند در گفتگوها دست بالا داشته باشند و از موضع قوت وارد گفتگوها شوند. شما می دانین که هفتمین دور گفتگوها در دوحه در قطر در جریان است میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، نماینده های طالبان و چهار مسئله بر سر میز است: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تضمین از جانب طالبان در کار مبارزه با هراس افغانی، گفتگوی بین افغان ها و دیگرم آتش بس فراگیر و دائمی. در دورهای گذشته گفته شد که بر دو تا مسئله، یکی خروج نیرو از افغانستان و دیگر هم ضمانت ها در بخش مبارزه با هراس افغانی، در اصول توافق شده، اما آقای خلیلزاد گفته که تا بر هر چهار موضوع توافق نشده بر هیچ چیز توافق نشده. خب شما می دانید که روند صلح سازی یا برقراری صلح زمانگیر است و با وصف این تحرکات طالبان در افغانستان و از یک طرف دیگر تلاش‌های صلح، آگاهان به این باور هستند که نمیشه امیدوار بود که در این دور تازه برسیم به صلح دائمی در افغانستان.
اما به هر حال این واقعیت و هم وجود داره که اگر قرار باشه گفتگوهای صلح در قطر ادامه پیدا بکنه و در افغانستان این نیروها به اینجور تلفات بگیرن از طرف گفتگوشون در قطر، این آسیب زیادی میرسونه به جریان صلح احتمالاً، یعنی به یک تفاهمی نمی انجامه، چون موضع قدرتی رو ایجاد نمی کنه، تعمیق می کنه دشمنی رو.
خب شما می دانین که باز هم روند گفتگوها و برقراری صلح در بسیاری از کشورهای دیگه هم زمانگیر بوده و در واقع همزمان بوده با افزایش تحرکات شورشیان که نمونش ما در افغانستان هم می بینیم. در واقع تلاش های صلح از میزان تحرکات شورشان طالبان نکاسته. به هر حال در افغانستان هم نیروهای دیگر سیاسی در حال شور و مشوره هستند، از جانب دیگر حکومت افغانستان هم زیاد تلاش میکنه که بتونن زمینه گفتگوهای بین افغانها را به یک شکل فراهم بکنن، اما در واقع وضعیت در زمین چیز دیگه هست، در میدانهای جنگ و طالبان هم تا حال که صحبت میکنیم همه درخواست ها برای برقراری آتش بس را رد کردن.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با مصطفی صدیقی، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، و ما در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
جمهوری اسلامی تنها دارای انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی پایین‌تر از 4% است. این همه دنیا را تهدید و انواع و اقسام باج‌خواهی‌ها را می‌کند. حال تصور کنید اگر بمب اتمی داشت چه بلایی بر سر دنیا و مردم آن می آورد.
آقای خامنه‌ای، امام خمینی خیلی حرف خوش کن بود. وقتی که آقای رفسنجانی به فرماندار سپاه رفتن گفتن آقا دیگه جنگ ادامهش خوب نیسته، ایشون به خاطر ملت حاضر شد جام زهر رو بنوشه برای حفظ ملت و نظامه. شما برای حفظ نظام و برای خودتون هم حاضر نیستید حتی که نرمش قهرمانانه بکنید یا جام زهری بنوشید. امیدوارم که بتونید در آخرین لحظات عمرتون یا سالهای عمرتون تصمیم درست بگیرید که ملت به فنا نره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارش سالانه‌اش به فعالیت‌های اطلاعاتی و جاسوسی ایران در این کشور اشاره کرده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
سازمان امنیت داخلی آلمان موسوم به فرفاسونگز شوتس همساله در چنین روزهایی گزارش سال پیش خود را درباره کشورهایی که به نفی از آنها دست به عملیات اطلاعاتی و جاسوسی در این کشور زده اند منتشر می کند. بخشی از این گزارش سالانه در برگیرنده این گونه فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در آلمان است که به نوشته روزنامه‌ها مقام‌های امنیتی این کشور را به شدت نگران کرده. تلاش برای به دست آوردن فناوری‌هایی که به وسیله آنها بتوان موشک‌های تولیدی را به کلاهک‌های هسته‌ای نیز مجهز کرد، از جمله فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در آلمان ذکر شده و هورست زیهوفر وزیر کشور آلمان در گفتگو با روزنامه تاگس شپیگل چنین فعالیت‌هایی را نگران کننده خوانده. به نوشته این روزنامه آلمان، اسرائیل و به طور کلی کشورهای غربی با بدگمانی و سوءظن فراوان برنامه موشکی ایران را زیر نظر دارند. علاوه بر دو برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارش سالانه خود با اشاره به فعالیت‌های جاسوسی روسیه، چین و ترکیه، جمهوری اسلامی ایران را نیز مورد نکوهش و سرزنش قرار داده و افسوده وظیفه اصلی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در آلمان جاسوسی و پیکار علیه مخالفان رژیم جمهوری اسلامی است. در این گزارش به عنوان نمونه از مورد عاملی به نام اسدالله اسدی در سال گذشته میلادی یاد شده که به یک زوج ایرانی ساکن شهر آنتورپن بلژیک مأموریت داده بود علیه همایش بزرگ سازمان مجاهدین خلق در پاریس وارد عمل شوند. این مأمور جمهوری اسلامی از قرار معلوم 500 گرم مواد منفجره همراه با چاشنیش را در اختیار این زوج ایرانی قرار داده بود، ولی آن دو هنگامی که با اتومبیل خود در راه فرانسه بودند تا مأموریتشان را انجام دهند، از سوی مأموران امنیتی بلژیک دستگیر و مواد منفجره آنها هم توقیف و مصادره شد. در میان اسدالله اسدی هم که به عنوان دبیر سوم سفارت ایران در اتریش سرگرم کار بود، در دهم تیر ماه سال گذشته در یک رستوران میان راه در جنوب آلمان دستگیر و سپس برای محاکمه به دستگاه قضایی بلژیک تحویل شد. جمهوری اسلامی ایران پیش از این اتهام‌های وارد شده به اسدالله اسدی و یا جاسوسی در اروپا را رد کرده بود. در ادامه گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان از نیروی قدس شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران نیز یاد شده و آمده اکثر فعالیت‌های نیروی قدس متمرکز است بر امور جاسوسی و شناسایی طرفداران اسرائیل و تأسیسات یهودیان در آلمان. فعالیت بحث برانگیز مرکز اسلامی شهر هامبورگ متعلق به جمهوری اسلامی و حملات سایبری از سوی ایران علیه ادارات دولتی و نهادهای علمی آلمان نیز از جمله دیگر موضوعاتی است که در گزارش سالانه سازمان امنیت داخلی آلمان به آنها اشاره شده. جمهوری اسلامی ایران تا کنون واکنشی به این گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان نشان نداده. شهرام میریان، رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، بالاخره وارثان سرزمین پاس، نرمش و پشتک و واروی قهرمانانه شما را برای دومین بار خواهند دید و به امید خداوند جام سم را هم خواهید نوشید. در این صورت از خود خواهید پرسید چه بر سر موضوعات و مسائل ناموسی شما خواهد آمد؟
در مورد فرمایش آیت الله خامنه‌ای در مورد نه جنگ و نه مذاکره با آمریکا، من فکر کنم یکی از معدود حرفای راست ایشون بود که ما طی عمر ایشون ازشون شنیدیم، به خاطر اینکه مذاکره برای ایران یعنی منظور جمهوری اسلامی مساویه با شکست هستش، به خاطر اینکه مذاکره‌ای که اینا ازش میترسن همونیه که اگر شروع بشه سرشون میاد و باعث انهدام و نابودی جمهوری اسلامی میشه. اینا در مقابل یک بازی باخت باخت قرار گرفتن و امیدوارم که همین بازی منتهی بشه به نابودی این رژیم جنایتکار. داریوش هستم، ادمونتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 21-12-21-12.
به این ترتیب میرسیم به ساعت 23:15 و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من میرشاد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه‌های رادیو فردا.